به نظر من مرحوم مطهری از دو، یعنی با دو ابزار، با دو وسیله میتوانستند تفاهم و نزدیکی بین دو قشر روحانیون و تحصیلکرده های جدید رو به وجود بیارند. یکی تلاش عملی و دیگری غنای شخصیت خودش. از لحاظ تلاش عملی، خب ایشون در دانشگاه درس گرفتند، با دانشجوها انس پیدا کردند، در مجامع تحصیل کرده ها، مهندسین، پزشکان شرکت کردند، به عنوان یک قطب و ملجع و پناهی برای تحصیل کرده های جدید بودن. همونطور که شما در مورد خودتون احساساتتون رو بیان کردید، بله واقعا همینجور بود. اون زمان ها هزاران دانشجو و فارغ التحصیل و کسانی که تو مسائل فرهنگ جدید درس خونده بودند و تحصیل کرده بودند، آقای مطهری رو به عنوان یک ملجع، یک پناه، یک ملاذ، یه آدمی که حرفشون رو میفهمه، میتونه دردهاشون رو علاج کنه، سوالاتشون رو پاسخ بده، بهش نگاه میکردند. و پایشون نوشته هاش، سخنرانیش در رادیو در اون سالهای اوائل، بعد هم سخنرانی های گوناگونش در دانشگاه های مختلف سراسر کشور در این خط. و شاید بتوانم بگم ایشون موفق ترین چهره روحانی در میان محیط های فرهنگ جدید بود، این در دانشگاه ها و حول و حوش دانشگاه ها، بازه تحصیل کرده ها و فارغ التحصیل، موفق ترین چهره بود. یعنی هیچ کدوم از این چهره های تقریب بین روحانی و دانشگاه به قدر ایشون در این جهت موفق نبودن و ایمان چیزها رو، اون تحصیلکرده های جدید رو جلب نکرد. دومی غنای شخصیت خود ایشون بود. میدونید یکی از چیزهایی که بین این دو قشر رو جدا کرده بود این بود که این دو قشر رو به هم بی‌اعتقاد کرده بودن. تحصیلکرده های جدید فارغ التحصیل حوزه علمیه رو یک آدم باسواد نمیدونستن. اصلا اون چیزی که او بلد بود اونو سواد نمیدونستن، به حساب نمیوردن، علم نمیدونستن. روحانی در عرف و فرهنگ غربی تزریق شده به دی از تحصیل کرده های ما یک عنصر بی سواد و پرمدعایی بود و به حساب می آمد که اصلا تضییع وقت بود که انسان با او بنشینه حرف بزنه یا خودش رو نزدیک کنه. یعنی او رو اصلا قابل نمیدونستن که یه چهره یه شخصی ببیننش. متقابلا تحصیل کرده حوزه علمیه تحصیل کرده دانشگاهی رو با همین چشم نگاه میکرد، علاوه بر این که حالا بیدین میدونست اونا رو، جاهل و عامی هم میدونست. یعنی اهل علم و عوام یک تقسیمی بود در حوزه های علمیه که مردم دنیا دو قسم بودن، یک قسم اهل علم، یک قسم عوام. و اهل علم یعنی اونی که تحصیل کرده حوزه است و عوام یعنی اون کسی که تحصیل کرده حوزه نیست، حالا تحصیل کرده هر جا دیگه هم میخواد باشه. دو قشری که هر دو اهل علم هم، هر دو اهل تحصیلات هم، هر دو با مغز و با تفکر و تعقل سر و کار دارن و همدیگه رو بی سواد میدونن. شما طبیعی است که فرض کنید اینا اصلا به هم نزدیک نشن، با هم آشنا نشن. مرحوم مطهری جزء شخصیت هایی بود، جزء پیشروان کاروان تقریب روحانی دانشجو بود که با قوت و صلابت شخصیت علمی خودش مخاطبین خودش رو متواضع کردن به قول خود. یعنی هنگامی که ایشون وارد دانشگاه شد و افرادی در رشته های مختلف متناسب با شخصیت های مطهری وقتی با ایشون برخورد کردن، از ایشون استفهام کردن، با ایشون مسئله رو مطرح کردن، با یک مغز بزرگ، با یک اندیشه عمیق، با یک ذهن باز مواجه شد. یک مرد متفکر قوی صاحب نظر که در رشتش فلسفه و فقه بود، ولی بعد جامعه شناسی مطالعه کرده بود، اقتصاد مطالعه کرده بود، فلسفه های اروپایی رو مطالعه کرده بود و افرادی از متخصصین و صاحب نظران این رشته ها رو به خود جذب کرده بود. ایشون در این اواخر درس جامعه شناسی اسلامی یا فلسفه تاریخ، فلسفه تاریخ داشت که خب یه عده از افراد صاحب نظر، اساتید فن، اساتید به هر حال درس ایشون شرکت میکردن، که خود ایشون برای من نقل کردن که دو تا درس ایشون داشتن میگودن، یکی دانشجو شرکت میکنن، یکی اساتید. این درسی بود که اساتید شرکت میکردن. فلسفه هگل رو مثلا ایشون اونچنان قوی و خوب آگاه بود و فرا گرفته بود با اون قوت علمی که داشت، که خب کسانی که تو این رشته ها تو این مقولات کار میکردن شخصیت ایشون رو و ارزش ایشون رو درک میکردن. پس شخصیت علمی و قوی مرحوم شهید مطهری هم بیشترین تأثیر رو در نزدیکی این دو قشر داشت. یعنی وقتی که تحصیلکرده های جدید نگاه میکردن میدیدن یک روحانی عالم متفکر فاضلی مثل شهید مطهری رو در مقابل خودشون داره. از طرفی وقتی که در حوزه های علمیه، که خب شخصیت های مطهری در حوزه ها واضح بود برای بیشتر افرادی که در حوزه ها بودن، وقتی میدیدن ایشون دل به قشر تحصیل کرده جدید بسته و با اینا سرکار داره، اونها هم یه حالت تقارب و تفاهمی براشون به وجود میاد. پس بنابراین آقای مطهری نه فقط با ابزارها و طراحی‌ها و مثلا ابتکار و تدبیر خودش توانست این تقارب رو به وجود بیاره، بلکه با شخصیت خودش بیشترین سهم رو و نقش رو در این کار داشت. مرحوم شهید مطهری یک عنصر مؤثری بود برای حفظ تداوم خط اسلام و غلبه او بر این انقلاب. از اولی که این انقلاب داشت پیروز می شد، هنوز حتی قبل از پیروزی، عده‌ای بودن که مصرن می خواستند صفت اسلامی رو از این انقلاب بگیرن، و بعد از آنی هم که انقلاب به پیروزی رسید از اولین لحظات کسانی بودن که در این خط حرکت می کردن، و کسانی هم که این فکر رو داشتن همه جزو اون بی اعتقادها و ملحدهای آشکار و صریح نبودند، بلکه کسانی هم بودند که علی ظاهر مسلمان هم بودند، دایه ضد اسلامی هم نداشتند، اما علی الباطن به هیچ وجه تحمل نمیتونستن بکنن تفکر اسلامی رو، اون هم تفکر فقاهتی اسلامی رو. طبیعی است که آقای مطهری با حساسیت‌هاش، با آگاهیش، با بصیرتش، با علم فراوانش، با اون حالت خاصی که به تعبیر شما خط شکنی باید گفت در مقابل توطئه‌ها و مثلا حرکت‌های ضد اسلامی و موذیانه، با حساسیتش روی التقاط و حرکت التقاط، که حرکت التقاط یکی از خطرناک‌ترین حرکات در این گونه مواقع است، راحت بهش میرسه پیدا کنن، آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه. در ابعاد شخصیت این بزرگوار اون جنبه عرفانی و اخلاقی شهید مطهری هم بایستی مطرح بشه، که خب واقعا فصول بسیار شورانگیزی در زندگی این شهید عزیز داره که در اون قسمت هم بد نیست که صحبتی بشه. حالا یا جناب عالی خاطره‌ای بگید یا من یه چیزی به یادم بیاد بگم مناسب هست. مرحوم مطهری رضوان الله علیه یک انسانی بود که علی رغم ظاهری که بهش این رقت ها و لطافت ها خیلی در اون حالت استدلال و مثلا منطقی برخورد کردن با مسائل نمی آمد و تصور نمی شد، باطن بسیار رقیق و لطیفی داشت. یه وقتی ایشون در حدود سالهای شاید 52-53 اون وقتا بود، به یه مناسبتی ایشون می گفتن که من مایل هستم که یک فرصتی پیدا کنم و کارهای دانشگاهی و درسی و اینها رو بذارم کنار و برم قم، و اونجا حالا تعبیری که ایشون میکردن شاید مثلا این بود که مثلا خدا رو ببینم یا حق رو مثلا به لقاء حق برسم، یه تعبیر اینجور چیز که مقصود ایشون این بود که برن اونجا و کار فرهنگی و فکری اینجوری و توأم با خلوت مناسب با عبادت و ریاضت و توجه و اینها داشته باشن. یه چنین روحی ایشون داشت. مرد بسیار رقیق و ظریفی بود، به شدت تحت تأثیر هیجانات عرفانی و معنوی قرار داشت، با دیوان حافظ و اشعار عرفانی مانوس بود، با قرآن ایشون زیاد مانوس بود. تصور میکنم اینجور بود که هر شب ایشون تا یه مقداری قرآن نمیخوندن، نمیخوابیدن. اینو من دیده بودم البته در تعدادی از سفرهایی که ایشون مشهد داشتن، یا با هم فریمان رفته بودیم یا در مشهد با ایشون بودیم، من دیده بودم که بیتوته کرده بودیم با هم، دیده بودم که ایشون قبل از اینکه بخوابن حتما قرآن میخوندن و میخوابیدن. اهل تهجد بود، نماز شب با حالی میخوند، یه شب ایشون منزل ما بودن، نصف شب از صدای گریه ایشون خانواده ما از خواب پریده بود و اول متوجه نشده بود که این چیه، بعد فهمیده بود که صدای آقای متحریز. ایشون نصف شب نماز شب میخوندن همراه با گریه، با صدایی که از مثلا اون اتاق میشد صدای ایشون شنید. یه چنین حالاتی داشت و واقعا یه صفایی بر خانواده ایشون حاکم، بر محیط خانوادگی ایشون یه صفا و معنویتی حاکم هست که این بر اثر همون حالت معنوی ایشونه و خانواده ایشون، همسر محترمشون، فرزندانشون یک حالت معنوی، یک توجهات عرفانی و معنوی رو همشون دارن که اصلا محیط خانوادهشون اینجوریست و این ناشی از توجهات این بزرگواره. من خیال میکنم بسیاری از توفیقات مرحوم متحری رضوان الله علیه بر اثر همین حالات بود که برکات معنوی و اون حال و توجه و عبادت و عرفان و اینها ایشون رو موفق کرده بود. از جمله خصوصیاتی که در این تصور من اینه که مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله علیه به عنوان یکی از چهره هایی که در احیاء تفکر اسلامی بیشترین نقش رو داشتند و جزو یکی از پرچمداران این بینش نوین اسلامی و طرح دوباره اسلام در فضای فرهنگ امروزی جهان باید به شمار بیاد. همطور که میدونیم از 120 سال یا 120 سال 30 سال پیش به این طرف متفکرینی پیدا شدند که اینها در صدد طرح دوباره اسلام و مطرح کردن معارف اسلامی در میان هیاهوی تبلیغاتی فرهنگ غربی که فرهنگ جدید و مدرن به حساب می آمد بودند، که از این قبیل شخصیت های معروف مثل سید جمال الدین شناخته شدند. اینها رو نسل های امروز به عنوان مصلحین اجتماعی و مبارزین بزرگ و چهره های فکری و سیاسی و انقلابی اسلام میشناسند که همه این خصوصیات رو شما در سید جمال مشاهده میکنید. هنر بزرگ سید جمال در مبارزه سیاسی او نبود، بلکه هنر بزرگ او در این بود که اسلام رو به عنوان یک دین زنده و به عنوان یک مایل زندگی و به عنوان یک مکتبی که یک نظام اجتماعی رو در خودش داره دوباره مطرح میکرد. تمام تلاش سید جمال و حرکت او در آفاق اسلام از شرق تا غرب برای همین بود که میخواست این دوباره نگری به اسلام رو در جوامع اسلامی زنده کنه و اون حالتی رو که در گذشته سالیان دراز بر افکار صاحب نظران اسلامی تحمیل شده بود، حالت خمودگی اسلامی، این رو از بین ببره. ما در میان متفکرین ایرانی و غیر ایرانی، چه عرب چه هندی و غیر اینها، شاید ترک، شخصیت هایی داشتیم که این خط رو دنبال می کردند. چهره های معروفی که بعضی از مؤلفین، بعضی از شعرا، بعضی از فلاسفه در این عصر جدید از این قبیل هستند. من وقتی که نگاه می کنم به این چهره های شناخته شده این ردیف، این روال، مرحوم شهید مطهری رو یکی از برترین اینها به حساب می آرم. علت هم همین جامعیت است که شما بهش اشاره کردید. این مرد یه فقیه بود، یعنی اسلام رو وقتی میخواست تبیین کنه و مسائل اسلام رو بیان کنه از خودش چیزی مایه نمیذاشت. اسلام رو میشناخت، فقه اسلامی رو بلد بود و همونطور که میدونید فقه اسلامی به معنای شیوه استنباط احکام از منابع اولی اسلام، یعنی کتاب و سنت، و فقیه اون کسی است که این شیوه استنباط رو بلده و درسی هم که برای فقاهت در حوزه ها خونده میشه در حقیقت درس آشنایی با این شیوه است. خب مرحوم مطهری یک مجتهد بود، یعنی این شیوه رو به خوبی بلد بود. اینجور نبود که به دام افکار ارتقاطی شرقی یا غربی بیفته، همچنانی که بسیاری از متفکرین مصلح و طرفدار تجدید حیات دوباره اسلام در اون دام افتادند. یک فیلسوف بود، یعنی با معارف عمیق و استدلالی اسلام یک سخنور بود، یعنی میتوانست همه اون چیزی که بلده به زبان بیاره. یک نویسنده بسیار خوب بود، یعنی میتوانست همه اونها رو بنویسه. تمام این جنبه‌هایی که جناب عالی اشاره کردید واقعا ابعاد یک شخصیت زبده برجسته بود که میتوان او رو یکی از متفکرین و یکی از پرچمداران احیای تفکر اسلامی به شما گفت.